بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجفی بستان، 17 آبان 99.
سلام علیکم. رفقا صدای منو داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام صادق صلوات الله وسلامه عليه فرمودن ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنا. اسراف فقر را به دنبال میاره، اسراف فقر را به دنبال میاره، و قصد میانه روی یورث الغنا، بی‌نیازی را به دنبال میاره. سرف در اینجا خب زیاده روی است، مقابلش تقتیره که کم مصرف کردنه، وسط حد وسط قصد میان رویز، نه اسراف و نه تقتیره. الان چه اسراف را مرادف با تبذیر بگیریم که بعضی هم میگیرن، چه فرق بگذاریم که زارش فرق داره. اسراف زیاده رویه ولی تبذیر ریخت و پاشه. گاهی برای دو نفر غذای 10 نفر این فزه، اما بعد هر جوری این بر این بر مصرفش میکنه، اما نیاز ضرورتی نبود در اونجا، از بامی که هدر نره برمیده اینجا میده. گاهی نه ریخت پاش میکنه، اصلا میرزه دور بعدش. اون مال 8 نفر اضافه رو میشه تبذیر. صرف یورث الفقر، فقر رو به دنبال میاره، به میانه روی غنا و بینیازی رو به دنبال میاره. این حدیث در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 258 آمده، از این 20 جلدی ها. خب بحث ما الان در جلسه قبل در این بود که آیا شرط است در متعلق اجاره که مباح باشه، یعنی اگر اجاره اعیان اون منفعت مباح باشه و اگر اجاره اعمال اون عمل مباح باشه شرعا، یا نه لازم نیست. آقایون شرط کردن، سید در عروه شرط کرده بود، یه بیان هم ما درست کردیم به تبع آشام حسین اصفهانی، اونو خوب تبیین کردیم به که شرط باشه، اونم از راه اوفو بالعقود، که گفتیم جمع نمیشه بین وفا به عقد، نه از این جهت که خودش حکم تکلیفی داشته باشه، خودش حکم وضعی داره، این وفا به عقدی که دال بر لزومه و موضوع درست میکنه برای مثل الناس مسلطون و برای لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، این جمع نمیشه بین این که باید عمل را تحویل بده و بین حرمت اتیان عمل، نمیشه جمع کرد. این وجوب تکلیفی را که وجوب تحویل عمله یا اون منفعت است، این از کجا استفاده کردیم؟ از دلیل خارجی استفاده کردیم که اوفو موضوع بریم درست کرد، پس صحیحه بگیم اوفو جمع نمیشه با حرمت عمل. اگر مبنامون این شد که اوفو وجوبش تکلیفیست که خیلی روشنه، هم واجب عمل بیاره هم جایز نیست عمل بیاره. اگر هم وجوبش وضعی شد یعنی لزوم و صحت، صحت ملکیت درست کرد، ملکیت که شد ملک طرفه، ما نباید مزاحمش بشیم در این، نباید نگهش داریم حبسش کنیم، این نمیسازه با الناس مسلطون علام ماله، باید تحویلش بدم این را. اما تحویلشو نه از اوفو فهمیدم، از چی فهمیدم؟ از اون الناس مسلطون فهمیدم که اون اوفو موضوع برمون درست کرد، یا از لایحل مال امرئ مسلمن که نسبت منفعت صد کرد تصرف در او ولو به تصرف در عین. اینا رو درست کردیم بشه که این بیان تمام شد. آیا بیان کامل دیگه هم وجود داره در اینجا؟ برای اینکه بفهمون منفعت باید محلل باشه. بیان میرزای ناینی اینه که فرموده بود منفعت اگه حرام شد شرعاً و قانوناً از مملوکیت خارج میشه، از مملوکیت شرعی. منفعت اگه حرام شد شرعاً و قانوناً این از مملوکیت شرعی خارج میشه، دیگه ملکش نیست. این بیان دوم میرزای ناینی، بیانی که ایشون آورده به این شکله. خب اگر حرام باشه با مملوکیت جمع نمیشه، ما میخواییم تملیک کنیم اینو به طرف، اجاره میخواد صحیح باشه، صحت اجاره یعنی ملک او میکنه، چطور میشه عملی که حرام شده شرعاً ملک او بشه؟ خب اینا از ملکیت، همینطور که از حاشیه عربه شما نگاه کنید بعضی محشین آمدن اشکال کردن، آقای هاشمی هم به تبع اونها آمده اشکال کرده، عده‌ای اشکال کردن که این ملکیت چه مانعی داره، چرا جمع نشه با منع شرعی، هم ملک باشه هم منع شرعی باشه، تنافی نیست بین حرمت مملوکیت. خب این ما در جواب قبلی، در اون بیان قبلی توضیح داده بودیم و رد کرده بودیم اشکال را. اولا ببینید ملکیتی که اینجا داره میگه، مقصود ملک نسبت به خود منفعت نیست، مقصود ملکیت تصرفه. اگر شما معنا کردید عبارات به این شکل که میگیم منفعت اگه حرام باشه شرعاً جمع نمیشه با اینکه این مالکیت بر تصرف داشته باشه یا اون مملوک در تصرف باشه، هر جور تعبیر کردید میتونید بزنید به خود عوضین، بگید اینا مملوکن به تصرف یا به متعاقدین که مالک به تصرف هم باید بشه در اون تصرف کنه. خب یعنی چه؟ یعنی این آقا باید سلطنت داشته باشه بر تصرف در این، با اون منفعت باید متعلق سلطنت باشه، ملکیت در تصرف یعنی سلطنت بر تصرف، این باید سلطنت این را داشته باشه، مسلط باشه. الان یا باید خودش مالک منفعت باشه، یا باید ولی باشه، یا باید وصی باشه، قیم باشه، وکیل باشه، یکی از اینا باید باشه. اگه هیچ کدوم اینا نباشه ولایت بر تصرف نداره، ما اون ولایت بر تصرف میخواییم. ایشون که فرموده میرزا اینانی منفعت اگه حرام باشه جمع نمیشه با مملوکیت، با بله دیگه با مملوکیت جمع نمیشه و از مملوکیت خارج میشه، یعنی از ملک در تصرف، از ولایت بر تصرف، از ممنوعیت در تصرف، از این خارج نمیشه. خب الان در اینجا چطور؟ این بیانش چیه؟ این خیلی روشنه. وقتی به من میگن این کار حرامه، ولی اون شارع داره میگه حرامه، عقلا حرام نمیدونن، شارع بیاد بگه که بیع مثلا خنزیر حرامه یا نگهداری خنزیر در یک مغازه‌ای، در یک حانوتی، در یک انباری، طویله‌ای جایز نیست، این حرامه نگهداری اینا. الان من میخوام اجاره بدم اینجا را برای نگهداری این خنزیر در اونجا، اینجا میخوایم ببینیم آیا جمع میشه. میشه گفت من که ممنوعم از این تصرف شرعاً، به من گفته جایز نیست، حق ندارین کار رو بکنید، میشه گفت من مالک این تصرفم و سلطنت بر این تصرف دارم، ولایت بر این تصرف دارم، ملکیت منفعت جمع میشه با حرمت، منفعت ملک من باشه اما نتونم اون تصرف رو بکنم، ممنوع باشم، چون که در گفتیم در سبیل ملکش هست این عین، اما ممنوع از تصرفاته، ولیش باید این کارا رو بکنه. میشه ملکیت منفعت جمع بشه با عدم صحت تصرفات؟ ملکش باشه، این حکم وضعیه، ملکش باشه ولی جایز نباشه، عدم جواز تکلیفی تصرفات جمع میشه. اما اگر بحث را بردیم در مالکیت تصرف، یعنی من ولایت دارم بر این تصرفات، میشه بگیم که این آقا اجارش درسته، ولایت بر این تصرفات داره، ولی حرام حق نداره این تصرفات بکنه. چطور به این را جمع کنیم؟ اینجا دیگه نمیشه گفت این وضعی اون تکلیفی ها. ولایت بر تصرفات، فرض کن در اول جاری اعمال شما برید تو جاری اعمال، میتونیم این حرفی بیان بزنیم، بگم من الان این عملی که هست شارع من گفته حق نداره انجام بده، جایز نیست، اگه این کار رو بکنی چوبت میزنم، اگر نگه داری خنزیر را در اینجا چوبت میزنم، ولی از این ور میتونه من بگید که شما سلطنت داری با این تصرفات. خب سلطنت داری یعنی نافذه دیگه، یعنی اگر آمدی و این اجاره دادی مشکل نداره، اجاره دادی به این کار، یا اجاره کردی از اون طرف، اجاره کردی بر این کار، هیچ مشکلی نداره، اجاره صحیح نافذه، مشکلی نداره، چوبت نمیزنن. از این ورم بگن که اگه نگهداری اینجا بکنی اینو چوبت میزنن. اینا رو میشه جمع کرد، هم ولایت داری بر این تصرف، یعنی معامله درسته، اجاره درسته، نافذه، ولایت بر این تصرف داری. اگه در اعمال بگیم شاید خیلی روشن‌تر میگم تا برسیم به اون، من این عمل را ولایت دارم بر این عمل، یعنی خودم میتونستم انجام بدم این کار را، از اون بر این حرامه بر من این عمل. میشه اینو جمع کرد؟ ظاهرا نمیشه جمع کرد، در اعمالش حداقل تا برسیم به اون، من ولایت دارم بر این عمل، یعنی مجازم دیگه این عمل انجام بدم که ولایت دارم، از این برم بگن حرام است این عمل، اینا جمع نمیشه کرد. و اگه ولایت ندارم بر خود این عمل، بر اجاره ای هم که همونه به دیگری هم ندارم، فرض این که متعلق اجاره میخواد همون عمل باشه دیگه. الان بیایم تو اجاره اعیان، در اجاره اعیان میشه جمع کرد بین این که من بگن این عمل حرامه، حق نداری نگه داری این خنزیر را در اینجا، ولی میتونی اجاره کنی این عین را، تملک کنی این منفعت را، منفعت همون قابلیت نگهداری این حیوانات را در اینجا، قابلیت نگهداری شما تملک کنی، یعنی مالک این تصرفات باشی، مقصدم اینه، مالک این تصرفات باشی. اینا میشه جمع کرد بین اینا؟ جمعش در نظر آقایم به اینه که اون که مملوک منه قابلیت است، و اونی که حرام بر منه فعلیت است، فعلیت اون تصرف نگهداری اینا. اینه در جلسه قبل گفتیم تفکیک که بین در نظر عرف اصلا معنا نداره، جایز نیست. قوت و قابلیت نگهداری اینهای خالی رو که من تملک نمی کنم، برای این که بتونم نگه دارم اینا رو، به فعلیت در بیارم این قابلیت رو، برای اینه. اگه من دارم اینه تملک می کنم و بگن خود این حرامه، اینا در نظر عرف قابل جمع نیستن، داشون برمیگردن به یه جا، دو چیز نیستن که حرمت به یه جا خورده باشه، قابلیت به جدی خورده باشه، اینا هم نمیشه جمع کرد در نظر عرف. بیان ایشون هم به نظرم بیان خوبیست، بیان میرزا، با این حرفا نمیشه جواب داد. اینجا یه بیان دیگه هم اینجا هست که اون بیانیست که به کمک روایت بخوایم اینو بفهمیم. خب روایت را بیان بگیم، روایت جابر یا روایت صابر را که خیلی ها بهش تمسک کردن از آقایون، ما را متعدد شد، مثل آشتیانی دیگران دیدم همین را دارن، به این تمسک کرده. سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته یباع فی الخم. خوب دقت کنید، سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته یباع فی الخم، اجاره میده خونه اش را، خمر درش فروخته بشه. قال حرامون اجرا، حرمت خورده به خود اجره، نه خورده به خود معامله، به اجاره، به اجره. حرمت اگه به اجر بخوره، وقتی این اجر حرام، یعنی معامله باطله. اینجا دیگه نمیگه نهی در معاملات موجب فساد نیست. اگه خورد به خود سمن، خورد به خود اجرت، مثل سمن العذر تساختون، اگر سند حسابی داشت خودش تنها بود، میگه این باطله این معامله، چون تصرف در اون سمن جایز نیست. وقتی میگه جایز نیست، معنیش معامله باطل بوده، ملک شما نشده. چون اگه ملک شما شده بوده، چرا تصرف در اون جایز نیست؟ خب این عبارت الان آمده اینطوری فرموده: سألت ابا عبدالله عن رجل یهاجر بیته و یباع فی الخمر، قال حرام اجره. دلالتش که خیلی خوبه، مربوط به محل بحث ماست، نهایت اجاره احیانه که منفعت منفعت محرمی است. میخواد خمر را در اونجا بفروشه، از اون نهایت حرام است. اجرت دلالت گیری نداره، میمونه اجرت سندش. بقیه سندش همه بحث در همین جابر یا صابر نسخه بدلشه که این آقا مجهوله، حالا معلوم نیست کیه. این تضعیف میکنه این روایت را با اختلافاتی که الان در اینجا داره. خیلی نمیخوام دنبال کنم این بحث را، معطل میشیم بدون وقتی سند نداره موندن تو اون درست نیست. الان علا فرض کسی بیاد بگه همه روایات فرض کنید که بله مثلا روایات کافی یا روایات چی هم اینا درستن، این حرفا، آیا این میشه درستش کرد یا نه؟ علا فرض این، یعنی مقتضیش تمام بشه، سند درست، روایت هم درست، آیا کار تمامه یا باید مانع هم نباشه؟ باید مانع نباشه، معارض نداشته باشه. آمدن گفتن از همین چشم بپوشیم، دلالتش که خوب، سندش هم فرضاً بگیم خوبه، به نحوی درستش کنیم، از اون طرف معارض داره. در روایت دیگه میبینیم درست امام خلاف این رو فرموده. چطور؟ اونجا دقت کنید، در روایت اینطوری داره، بله روایت معارضش در مورد حمل بود که بخواد حمل کنه این خمر را با کشتی، بله اون اینطوری داشت. من اینو پیداش کنم، اصل روایت رو ملاحظه کنید، در صحیحه ابن عدینه دارد: کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یؤجر سفینته. این در باب 39 از ابواب مکتسبه، 39 از ابواب مکتسبه، حدیث 2. سألته اسأله عن الرجل یؤجر سفینته و دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر، یا در اون سفینه یا رو اون دابه حمل میکنه خمر را و خنازیر را. خب اینجا میبینید بحث حمل خمره، اونجا بحث بیع خمره، فقط فرقش اینه، هر دو مربوط به خمره. فرض کنید خمر همه افعالی که متعلقه بونه همش نهی شده. ما اون روایت رو داریم، نه قسمت را حاملها و شاربها و نمیدونم عاصرها و همه را آمده لحن کرده و از اون آقایون استفاده حرمت کردن، ولو به قرینه خارجی، ولو لحن خارجی گفتیم دولت بر حرمت نمی کنه. ما اون را ازش استفاده حرمت کردیم. حالا که حرمت استفاده شد در اینجا، دیگه فرقی نمی کنه بین حملش و بین بیع در او، چون همه شون اونجا آمدن با توجه به اون روایتی که جمع میکنه همه این عناوین را. و الان در اینجا گفته حرام اون اجر، اما در اون روایت دیگه داشت میشه کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسألو عن الرجل یؤجر سفینته و دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. خواهی چطور جمع کنیم با اون روایت قبلی؟ علا فرض این که سند هر دو تمام بشه داریم بحث میکنیم، چطور جمع میکنیم؟ یه جمع فرمان باطل، یه جمع فرمان صحیحه، لا بحثه، مشکلی نداره. آیا میشه این تعارض را حل کنیم یا نه؟ بیانهای مختلفی آمدن اینجا درست کردن برای این. این خوب دقت کنید، در یکی دارد که عبارت این شکله: یعاجر بیت و یبا فی الخم. اونی که من فرقی که میخوام بگذارم وقتی گفتم معلوم شد اون فرقها اشکالشون چیه، خودتون بعدا مطالعه کنید. آقایون آمدن گفتم من اشاره میکنم به اون فرقها، وقتی میگه یعاجر بیته یبافی الخمر، ازش تعلیل میفهمید یا نمیفهمید؟ یعنی لی یبافی الخمر، این ظاهرش این هست یا نیست؟ وقتی میگه سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته یبافی الخمر، یعنی انسان میفهمه لی یبافی الخمر، ولی این چیه یبا آمده دنبالون؟ عن الرجل یعاجر بیته یبافی الخمر، این اینطور نیست که اجاره بده خونه اش را بعدم میره میبینه خمر توش میفروشن، این تعبیر رو نمیکنن. اگه اجاره داده بدون هیچ قیدی بدون هیچ شرطی اجاره داده به مالها من المنافع، با همه منافعش تملیک کرده همه منافع رو به طرف، اگه اونطور بود این تعبیر رو نمیکردن. این که میفهمد ان الرجل یعاجر بیتو یبافی الخمر یعنی لی یبافی الخمر، به این غرض اصلا داره اجاره میده، به این قصد و به این شرط. خب این در واقع مصداق قطعی آنه بر اسم میشه. در آنه بر اسم آقای مناقشه ما در مصادیقش بحثی نیست، اگر به این قصد برداره بده، یه وقت علم دارم این آقا میره خمر توش میفروشه از همه اول، یه وقت علم پیدا میکنم بعدن که این آقا داره خمر توش میفروشه، این حالت سوم، یه وقت نه از همه اول به قصد به این قصد اصلا بهش میفروشم که او خمر توش بفروشه، به این قصد دارم بهش اجاره میدم که او توش خمر بفروشه، اینم یه حالته. عبارت این متعرضه سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یعاجر بیته و یبا فی الخمر، یعنی لی یبا فی الخمر، اون صورت علم را اینطوری تعبیر نمی کنم که من همون وقت فقط میدونم یا بعدن فهمیدم مثلا، اینا اینطور نمیگن. خب اگه این مربوط به قصد به این شکل، این قدر مسلم از آنه بر اسم هم میره. اگه کسی آنه بر اسم حرام بدونه، چون که ما حرام دونستیم در جای خودش ثابت کردیم حرمت شو، این مصداق مسلم آنه بر اسم. خب از اون طرف در روایت دومی که من خوندم اونجا داشت که کتب تو الان ابی عبدالله علیه السلام اسألو عن رجل یعجر سفینت و بدابتو ممن یحملو فیاو علی الخم، اجاره میده به کسی این کار رو بکنه. این نمیگه به این قسم من بهش میدم، یعنی به کسی که میدونم این کار رو میکنه، ظاهر این اینه، صورت دوم میشه من فقط میدونم از همه اول این آقا بخواد بره این کار رو بکنه. اونجا که بعضی ها بحث کردن که آیا علم به این که این کار رو میخواد بکنه اینم برمیگرده به قصد قهری یا بر نمیگرده، غالبا جواب دادن گفتن این قصد قهری نیست، مجرد علم قصد نیست. نمیشه گفت چون من میدونستم این کار رو میخواد بکنه و باز برداشتم بهش دادم پس خودم قاصد اون کارم، من دارم اینو میدم به خاطر اینکه اون کار محقق بشه، این نمیشه گفت. دلیلش هم همون روایت معیدش، یا دلیلش هستم همون روایتی که نحن نبی اتمرنا ممن نعلم انه یعمل و خمرا، سندش هم خوبه، آقا حفظ کردم این روایت، نحن نبی اتمرنا ممن نعلم انه یعملو خمرا، به کسی میفروشیم که میدونیم خمرش میکنه. خب میدونی پس معلومه قصد قهری نیست، چون اگه قصد بود اشکال داشت، این قصد نیست. البته بعضی مثل مرحوم امام اینا تعبدن اینا که میخوان بگن نه قصد علمم خودش قصد قهریه، این مورد را میان میگن نه تعبدی باشه، خلاف قاعده باشه وارد شده، در خصوص خمر زنن علم ضرر نداره، ولی عرفن شاید اینطور نباشه. من فقط بدونم من این کار رو کرد، این آقا میخوان این کار رو بکنه، نمیگن تو داری میدی به اینکه اون کار محقق بشه، تو قصدت همینه که اون کار محقق بشه، قصد اون کار نیستم در اینجا. اگر اینطوره پس این عبارت الان مربوط به چی میشه؟ روایت دو صحیح ابن عزینه مربوط به کسی است که اجاره میده فقط میدونه اون این کار رو بیاش میکنه، یعجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها و علی الخمر خنزیر، علم داره اما به این قصد نمی کنه. قصد قهری هم بگیم اینجا منتفیه، قصد قهری مال مثل مورد مسلمش مال اونجاست که الان خانم میره ازدواج میکنه با این آقا، خانم مال قوم، این آقا مال تهرانه، کسی که میدونه داره با کسی زن، خانمی که میدونه با این آقای ازدواج میکنه مال فلان شهره و این آقا اینجا نمیمونه میبرتش همونجا، این ولو تر قصد نکنه تفصیلا رفتن به تهران را و سکنای تهران را. اما این میشه گفت قهرن و ارتکازن قاصد موندن همیشه در تهران و تمتن در تهران هست دیگه، ولو توجه تفسیری به این نداشته باشه. همین که قبول کرد زندگی با این مرد را و اینکه علقه زوجیت بین خودش و بین این مرد درست بشه، کسی که بناس تهران زندگی کنه یعنی خودش هم بناش بر همین دیگه ساکن اونجا باشه، وقت در اینجا لازمش چی میشه؟ اعراض قهری درست میشه از قوم، ولو اصلا توجه به قوم هم نداشته باشه، ولو اونجا هم تفسیرا قصد نکرده، این برام تفسیرا اعراض را قصد نکرده، ولی یه اعراض قهری اونجا درست میکنه. میگن دیگه قاصد اعراض هم هست ولو قهرن و ارتکاز هم. شبیه این رو میخوام بگیم اینجا اینطوری نیست. اینجا نمیشه گفت این آقا که میدونسته اینا خمرش میکنن پس خودش هم قاصد خمر شدن اینهاست، این نمیشه گفت. لذا اون روایت هم میفرماید نحن نعلم نبیع و تمرنا من نعلم انه یعمل و خمرا، این گیری نباید داشته باشه. خب اگر این طور شد الان مورد این روایت اصلا جداست. روایت اول مال کسی که قصد کرده و به این نیت به این شرط اصلا داره میفروشه این را، این قدر مسلم از اعانه است. اما دومی علم فقط قصدش نیست، نمیشه گفت این آقا اعانه کرده بر خرام، حداقل بر این مبنا. اینا فرق این دوتا خیلی روشنه دیگه، نیاز نداریم ما به این توجیهاتی که این آقا این آمدن کردن که آمدن گفتن اولی را هم میکنیم بر علم، دومی را بیاییم بگیم که دومی نه علم نداره. اینطور نیست که اولی علم دومی علم نداره، اولی شرط دومی علمه، اینطوری باید بگیم. اون دیگری هم آمده گفته بله تفصیل داریم میدیم که به اجاره بده این خونه را برای فروش خمر و یا اجاره دابه برای حمل خمر، اینا با هم فرق میکنن. اون برای بیع خمره، بیع خمر حرامه، اما اجارش برای حمل خمره، حمل خمر ممکنه حملش کنه که سرکش کنه، کی گفته حملش حرامه؟ فی حد نفسه، اونجا هم حامله ها داره، اما اگر رانسوهاش سرکش کنه نه اشکال نداره، استخصیص کرده، لذا بگیم که شاید بخواد سرکش کنه. اینم توجیه خلاف زواله دیگه، یعنی عرف اینا میفهمه حمل رو داریم میگیم که بین این حمل و بین اون فرق نمیگذاره در اینجا، چون حامله هم داره در خود روایت، لعنت هم به همشون خورده، فرق نمیکنه.
ببخش دوستان.
بله بفرمایید.
حالا که بله من واضحه که فرق بین علم و قصد و فرض وجود داره، بله. اما اگر علمی که به دنبالش عمل هم وجود داشته باشه این واقعا به همون قصد و غرض در نمیگرده، این صرفا اینطور نیستش من بدونم که مثلا فلان اتفاق داره میفته، این علم دارد و اجاره میده اون بس به اون روایت، ولی حالا ما بیان بگیم خب یعنی الان چجوری میخوام بیان بگیم این قرض نداشته، من علم دارم که این شخص اینا رو حمل میکنه برای خم، وقت میگم قرض ندارم اگر عمل نمی کردم در تبعش بله خب
میدونم میشه بگم من میفروشم برای اینکه خمر بکنه این آقا
عرف قطعا اینو میبینه،
من میدونم این خمرش میکنه، اما میشه گفت من قاصد اینم که خمر بشه؟ شما الان در معاملات بانکی که آقا این همه پذیرفتن، من میرم پولم را در همین حساب پسنداز اینا میگذارم، شرط نمیکنم که شما سود به من بدید، یعنی بند نمیکنم قرض دادن به بانک را و اینکه بانک به من سود بده، بندش نمی کنم. و اثرش اینه که بنام از اول بر اینه که اگه بانکی وقتی گفت پولت بگی برو من سود ندارم بهت بدم، پول خودت بگی برو نمیتونم بدم، ناراحت نشم مطالبه نکنم نگم بابا یه سال اینجا مونده شما برام سود من بدی چرا نمیدی، اگه از اول برام بر اینه، ولی میدونم سود میدن ها، میدونم سود میدن، این شرط نیست آقای من میگم، این ربا نمیشه، این نمایت ربا هم ناحیت شروط، شما شرط نکردی فقط علم داری که اینا سود میدن، اما بند نکردی اینه بون، لذا بنات برای این بوده که ناراحت نشی اگر گفت که پولت بگی برو، این شرط نیست ولو علم هست. اینجا هم میخوام بگم اینطوریه، شما علم داری این آقا میره خمرش میکنه یا خم میفروشه در این مغازه و با وجود این اجاره میدی به او، میشه بگیم که شما که میدونستین آقا میخواد خمر اینجا بفروشه و برداشتی با وجود این علم بهش اجاره دادی، پس شما قصد کردی فروش خمر رو در اینجا که اینجا فروش بره این خمر، شما اینو میخواستی بشه؟ میگه ممکن نه نمیخواستم بشه اصلا، ولی میدونستم این آقا این کارو میکنه. این که
خرد صورت میگرفته، این ما که نمیگیم که این شخصی که علم داره به این که مثلا مغازه رو داره اجاره میده برای خمر، این خودش قصد خمر فروشی کرده که عرف نمیگه خود تو قصد خمر فروشی کردی یا مثلا مباشرتا داره خمر میفروشی، که میگه این کاری که تو داری انجام میدی، علم داری و این مغازه رو اجاره میدی و یقین داری که اینجا فقط خمر فروخته میشه، این کار تو که دیگه قطعا اعانه و خمر فروشی هست، چون تو اینو علم داری. ما نمیگیم مباشرتا خمر میفروشه، که اعانه که دیگه فکر میکنم سر بارش میکنه.
اعانه الان به چی؟ الان میخوایم همینه بگیم برای چی؟ اگر اراده یک فاعل مختاری متخلل بشه بین اراده خودم و بین تحقق فعل در خارج، اراده فاعل مختاری متخلل بشه این وسط که اراده همون شخصی که من دارم بهش میدم، او داره اینجا میفروشه این کار را و اون گناهه، فروش خمر در اینجا فرسون گناهه، من خودم اگر قصد نکردم تحقق اون عمل محرم را در خارج و ندادم به او به این غرض و اراده فاعل مختاری بین فعل من و بین تحقق اون فعل در خارج متخلل شد، اینجا اون فعل منتصر من نیست، من اعانه نکردم. اعانه همیشه میخوره به علت تامه یا مقدمه اخیر، جز اخیر علت تامه. اگر اراده فاعل مختاری متخلل شد، من جز اخیر علت تامه نخواهم بود، او جز اخیر علت تامه است. اینجا دیگه اعانه صدق نمی کنه. در جای خودش اینا رو ما توضیح دادیم در بحث اعانه بر اسم، کاملا اینا مفصل بحث کردن، نمیشه اینا رو گفت. و همین نکته ای که الان دارم میگم خدمتتون که اعانه دیگه صدق نمی کنه در اونجا. الان اگه گفتید اعانه بر اسم اصلا حرام نیست که هیچی، اگه گفتید حرامه، چون که ما میگیم حرامه در صغریاتش اینطوری میگیم، میگیم همه جا صدق اعانه نمی کنه، باید مقدمه اخیر عمل باشه، جز اخیر علت تامه یا کل علت تامه از من سر بزنه. اما اراده فاعل مختار متخلل بشه یا مقدمات عدیده بین من و او واقع بشه، اینجا دیگه صدق اعانه نمی کنه. و این برحال جای خودش. الان اینجا ببینید، من عرض میکنم این حرفا این توجیهات اصلا نمیخواییم، خیلی خود روایت واضح گویاست، اولی مربوط به شرط، به این شرط اصلا در میفروشه، به این قصد اصلا میفروشه، اینطوری بگیم شرط تعبیر نکنیم، به این قصد اصلا میده. اما در روایت دوم قصدیست علم داره، فقط علم قصد قهری هم درست نمیکنه، مشکلی نداره. ما این بیان گفتم، لذا در دومی فرمودن لا بأسه، در اولی فرمودن اشکال داره، وجهش هم معلومه. این علافتش که در سندش دیگه گیری نداشته باشیم، اگه در سند گیر داشتیم که داریم، اصلا این وجه کلا باید بذاریم کنار، میشه از این توش معطل نشیم. اینم یک وجه که اینجا گفته شده. یکی دیگه از وجوهی که اینجا آقایون بهش تمسک کردن آیه آهانه بر اسمه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اینجا فرمودن که خود این که من وردارم و اجاره بدم این را به کسی که میخواد منفعت محرمه ای توش بکار بگیره یا اجاره کنم این شخص را برای عمل محرم، اعانه کردم این را بر حرام، بر اسم، و اعانه بر اسم حرامه، پس باید متعلق اجاره، چه اجاره عیان چه اجاره اعمال، باید محلل باشه. این جوابش از همین بیانی که الان گفتم روشن شد، قبلا هم اشاره کرده بودم که اعانه همه جا که ما نمیگیم اعانه باید مقدم جز اخیر علت تامه باشه، یا به این قصد شما اینو بدی که نکردی، یا جز اخیر علت تامه باشه که نیست، چون جا اراده فاعل مختار متخلل شده و باید مقدمات عدیده در کار نباشه بین شما و اون، بین عمل که میخواد از اون سر بزنه، در حالی که مقدمات عدیده اینجا هست. به شکلهای مختلف میشه جواب داد این را، پس این وجه هم تمام نیست. یکی دیگه از وجوهی که بله اینجا گفته شده تمسک به آیه بله همین تعاونی که الان گفته، الان تعاونو این آمدن به همین تماسه کردن. یکی دیگه از ادله الان نظرم نیست، بله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به این تماسه کردن. اینو مرحوم آشتیانی هم داره در اون اجارهش، آشیخ مرتضای آشتیانی که تمسک کرده به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گفته شما که داری اجاره میدی خانه ات را برای این که خمر رو درش بفروشن، پولی که میگیری اکل مال به باطله، مقابل باطل هست، پول مقابل منفعت حرام محقق شده، پس باید منفعت محلل باشه. خب این جوابی که میشه به این داد همون جواب مبنایی وقت میدیم که ما قبول نداریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مقابل باطله. اگه مقابل باطل بود بگیم باطل همطور که هیچ معنا میشه، گاهی مقابل هیچ، من پول میدم هیچی نمیگیرم، گاهی مقابل حرام، اونم باطله در نظر شارع و حرام را میگیره به اطلاقش. اگر مقابله بود این با مطلب درست بود، ولی این با سببیه است نه مقابله، ادعا کنیم ظهورش در اینه، این مبناییه دیگه. مثل سید یزدی و آقای خویی و دیگر اینا میگن نه این با مقابله نیست، با سببیه است. با سببیه باشه چی میشه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب الباطل، با سببیه است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اون وقت اینه برگردنیم استثناء مفرق من درش بیاریم اینطوری بشه لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب، این مقدره، بالباطل یعنی لعنها باطله، این منزله لعنها باطله است، گویا آیه اینطوری بوده لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب لعنها باطله، چون همشون باطله الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگر یک مورد استثناء شده که اون تجارت عن ترازه، ناشی از ترازی است، لذا باید با تجارت عن تراز باشه، یعنی به هیچ سببی از اسباب نباید معامله واقع کنی، همش باطله، مگر سببی که تجارت عن تراز باشه و این تجارت رو تعمیم بدیم به همه معاملات، یا اینطوری معامله کنیم به سبب من اسباب. خب این اگه بخوایم بگیم تجارت فقط بیعه و باز اینطور معنا کنی، خواه این تخصیص اکثر لازم بیاد، همه معاملات باطلن، همه اسباب باطلن، لعنه ها باطلن، مگر تجارت، مگر به خب بعدن هی استثناء بزنیم اجاره، مزارعه، مساقات، چی چیز زمان چی میشه، این تخصیص اکثر لازم میاد و این چه تر صحبت کردنه. اگه بخوایم بگیم تجارت همه اینا رو بگیره، این خلاف ظاهر تجارته، لذا ممکنه کسی اشکار که میگه من قبول ندارم این رو، با مقابله میگیرم و خود این قرینه است که این با مقابله است، این ترس صحبت کردن بشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی مقابل باطل. وقتی گفت مقابل باطل، باطل هم در نظر شارع، چون شارع داره صحبت میکنه و در نظر او هم هیچ باطله و هم حرام باطله، پس این حرام رو میگیره، لذا میفهمه باید حلال باشه. این بیان هم بیان خوبی است، بعد که سببیت رو رد کنیم باید اینطوری بگیم، نتیجتا از مجموع وجوهی که اینجا گفته شده سه وجهش پذیرفتیم و با همین وسیله شرط میکنیم حلیت را. تا اینجا مطلب تمام میشه، بقیهش انشاءالله بره جلسه بعد که این بحث تمام میشه، بحث حلیت، وارد شرط بعدی میشیم، تو این بیشتر نمیخوام معطل شم. شرط بعدی را که میده ان تکون العین ما یمکن استیفاء المنفعت المقصوده بها، شرط ششم را انشاءالله بر جلسه بعد ششم هفتم را بحث خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بفرمایید.
حاجا سه وجه چی بود؟ یکی این لا تکلو بود، یکی همون بحث میده نایری، بحث افتراق بود، سومی چی بود؟
اما اولی از دو عفو بالعقود که از همه قوی تر بود ما درستش کردیم، حرف آشان حسین کنفانی و حرف میرزا نایری و این حرف اخیر که با مقابله باشه، قرینه مقابله بودنش هم همین بود که ذکر کردم، چون تجارت را فقط بیع میدونم، وقت جور نمیاد این وقت. خواهش میکنم.